4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر علوم در ایران میگوید اسامی تمام دانشجویان پرونده‌دار در اختیار دادستانی قرار گرفته است. جاده قائمیه به کازرون توسط افرادی که گفته میشود خواهان تقسیم کازرونند مسدود شد. نرگس محمدی کوشنده حقوق بشر از بیمارستان به زندان انتقال یافت. درود شنونده گرامی، منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری امروز ضمن رد اظهارات دادستان تهران گفت که اسامی تمام دانشجویان پرونده‌دار در اختیار دادستانی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، منصور غلامی تأکید کرد در حال حاضر اسامی تمامی دانشجویانی که در بازداشت بودند و پرونده دارند، چه دانشجویانی که در خصوص آنها رأی صادر شده و چه کسانی که هنوز رأی در مورد آنها صادر نشده، در اختیار دادستانی قرار گرفته است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب در تهران، روز شنبه گذشته گفته بود تاکنون وزارت علوم هیچ فهرستی از دانشجویان دستگیر شده را به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ارائه نکرده است. او با بیان اینکه برای دانشجویان بازداشت شده در جریان رشته تظاهرات سراسری ایران در دیماه بین 1 تا 8 سال حکم زندان صادر شده، همچنین تعداد آنان را تنها 5 تن ذکر کرد. در جریان رشته تظاهرات سراسری ایران در دیماه گذشته که بیش از 100 شهر کشور را در بر گرفت، بیش از 5000 تن دستگیر شدند. گروهی از طرفداران تقسیم کازرون و ایجاد شهرستان جدید کوهچنار از اوائل بامداد امروز تا حدود ساعت 8 صبح با گذاشتن موانع جاده قائمیه یا چنار شاهی جان به کازرون را بستند. طرح تقسیم کازرون از آبان سال گذشته مطرح شد و موجب اعتراضاتی بین برخی در شهر کازرون شد. همزمان برخی اهالی بخش چنار شاهی جان طرفدار این طرح عنوان شدند. وزارت کشور پس از انجام این مخالفت‌ها گفت طرح تقسیم کازرون فعلا مسکوت مانده و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در تیر ماه تأکید کرد که تا رضایت همه جلب نشود کازرون تقسیم نخواهد شد. طبق طرحی که هنوز در وزارت کشور در دست بررسی است، بخش‌های کوهمره نودان و چنار شاهیجان از کازرون منفک و شهرستان جدید کوهچنار تأسیس خواهد شد. پیش از این نیز موافقان تقسیم کازرون روز یکشنبه 6 خرداد جاده‌های منتهی به بوشهر و خوزستان را مسدود کرده بودند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی بلافاصله پس از عمل جراحی در بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی روز گذشته در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که همسرش به مراقبت و معاینه برای دیگر بیماری‌هایش نیاز دارد و حتی بعد از بیمارستان باید مراحل درمانی وی ادامه یابد. از میان متهمان پرونده حملات سال گذشته در تهران به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی که مسئولیت آن را گروه حکومت اسلامی داعش بر عهده گرفت، 8 تن که متهم اصلی معرفی شدند امروز اعدام شدند. مرتاد قاسمفر.
یک روز پس از آنکه موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران در روز جمعه خبر ارسال حکم اعدام 8 تن از وابستگان به گروه داعش را برای اجرا اعلام کرد، روز شنبه این 8 تن اعدام شدند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای تأکید کرد که اعدام این گروه با رعایت موازین شرعی و قانونی اجرا شده است. همین اطلاعیه دادسرای تهران میگوید اعدام شدگان از متهمان اصلی حمله بهار سال گذشته گروه داعش به ساختمان مجلس و نیز آرامگاه روح الله خمینی بودند. اولین جلسه محاکمه این افراد روز 8 اردیبهشت 1397 برگزار شد. قاضی دادگاه اعلام کرد که پرونده حملات داعش در تهران 26 متهم دارد که فعلا 8 تن از آنها در دادگاه حاضر شدند. در همان جلسه نخست، نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست علیه متهمان حاضر در دادگاه برای آنها مجازات اعدام درخواست کرد. کمتر از دو هفته بعد، ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران حکم اعدام هر 8 تن را صادر کرد. در جریان حملات داعش در تهران که بعدتر از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ترقه بازی توصیف شد، 17 نفر کشته و دست کم 50 تن زخمی شدند. حمله به مجلس از ساختمان مشهور به مراجعات مردمی آغاز شده بود. به همین دلیل به جز ماموران حفاظت از مجلس و کارمندان ساختمان، شماری از شهروندان عادی که برای دیدار با نمایندگان رفته بودند هم کشته شدند. 5 تن از مهاجمان نیز به دلیل انتحار یا در جریان درگیری با ماموران کشته شدند. گروه حکومت اسلامی بلافاصله با انتشار ویدیویی مسئولیت عملیات را بر عهده گرفت. وزارت اطلاعات ایران 2 روز بعد اعلام کرد که 41 تن را در ارتباط با حملات تهران بازداشت کرده است. نماینده دادستان تهران اتهام اعدام شدگان روز شنبه را شامل مواردی چون افساد فی الارض، بغی به علت حضور و عضویت در گروه حکومت اسلامی، داعش، قاچاق و حمله مهمات و اسلحه جنگی، جعل سند و شناسنامه و حمله و نگهداری گاز اشکاور اعلام کرد.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
یه کشور میخواد مطمئن باشه و امنیت داشته باشه، پشتبانش باید ملتش باشه، نه تسلیحاتش، نه اسلحه است، نه موشک. مردم باید با یک حکومتی همراه باشن و همدل باشن و اون حکومت رو دوست داشته باشن. اون وقت دنیا نمیتونه براشون کاری بکنه.
به نظر من برنامه موشکی یا حتی تسلیحات اتمی به نفع ایران و مردم ایرانه، برای تقویت و امنیت مردم ایران. مشکل تسلیحات ایران نیست، مشکل حکومت دیکتاتوری و ضد حقوق بشری ایرانه که باید تبدیل بشه به یه حکومت دموکرات و آزادیخواه و ملی ایرانی. مشکل مردم ایران امروز اینه.
ببینید، داشتن سلاح‌های دفاعی هیچ مشکلی نداره، حتی موشک. اما وقتی که این سلاح دفاعی رو به عنوان یک اهرم فشار قرار میدن و میخوان نظم جهانی رو به هم بزنن، این جای اشکال داره. در بیخ گوش ما، همسایه ما پاکستان، سلاح اتمی داره. اون طرفش هندوستان سلاح اتمی داره. اینا چون برای جامعه جهانی هیچ تهدیدی محسوب نمیشن، لذا کسی هم بی اینا کاری نداره.
برنامه موشکی برنامه اقتصادی نیست، چون در رابطه با سود زیان بحث برنامه اقتصادی است. برنامه موشکی برنامه امنیتی کشور ماست، حفظ حریم مرزها و اقتدار مملکت ما در این گوشه از کره خاکی. بحث امنیتی است و نیاز مملکت. با تشکر.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
دادگاهی در مسکو بخش روسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را به نقض قانون موسوم به رسانه‌های عامل دول خارجی متهم کرده است. به گفته رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی فعالیت این رسانه در روسیه با فشار کم سابقه‌ای روبروست. آنا رایسکایا.
رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، نخستین رسانه است که مطابق قانون عوامل بیگانه در روسیه محاکمه شده. دادگاهی در مسکو شکایت وزارت دادگستری روسیه که بخش روسی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد را به عدم ارائه به موقع گزارش مالی خود متهم میکند پذیرفت و این رادیو را به پرداخت 100 هزار روبل معادل حدود 1600 دلار جریمه محکوم کرد. وکلای این رادیو میگویند قانون مراحل حقوقی ارائه این گزارش ها را روشن نمی کند. همچنین یکی از اعضای تیم حقوقی این رادیو به خبرنگاران گفت این نگرانی وجود دارد که در گام بعدی دولت به دنبال طرح اتهامات جنایی باشد، به ویژه که چند روز پیش کمیته رسانه های عمومی در دوما مکمل بر این قانون تصویب کرد که بر اساس آن کارمندان و تمام کسانی که با رسانه های با برچسب عامل دولت خارجی همکاری می‌کنند نیز به عنوان عوامل بیگانه شناخته خواهند شد. حکم دادگاه علیه بخش روسی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در حال صادر شد که 10 روز دیگر دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین نخستین دیدار دو جانبه را خواهند داشت و بسیاری از فاعلین مدنی ابراز امیدواری کردند رئیس جمهور آمریکا مسئله سرکوب دموکراسی و فشار بر رسانه‌ها در روسیه را طی دیدار با همتای روسش مطرح کند. سرگئی سپلایف تحلیلگر سیاسی فشار بر رسانه‌ها را بخشی از روابط پرتنش روسیه و آمریکا می‌داند.
Как бы то ни было, это несколько смягчает общий климат.
فعلا ما به آمریکا به عنوان دشمن می نگریم و هر گام واشنگتن را خصمانه تلقی می کنیم. ممکن است پس از دیدار پوتین و ترامپ فضای حاکم بر روابط دو کشور متفاوت شود، اما دونالد ترامپ بسیار کمتر نسبت به رؤسای جمهور پیشین آمریکا به دموکراسی توجه دارد و به منظور عدم تحریک پوتین بعید است این موضوع را مطرح کند. فشار بر رسانه‌ها بخشی از مبارزه طرفداران دموکراسی با محافظه‌کاران است و هرچند بهبود روابط با آمریکا موقعیت اولی را تقویت خواهد کرد، اما احیای اصول دموکراسی با تشویق غرب به زمان بسیار طولانی نیاز دارد.
قانونگذران روس صراحتاً میگویند به دنبال مقابله به مثل نسبت به اقدام وزارت دادگستری آمریکا برای ثبت شبکه تلویزیونی راشا تودی به عنوان نماینده کشور خارجی هستند. راشا تودی همواره با این اتهام روبرو بوده که به عنوان بازوی تبلیغاتی کرملین عمل میکند و با ادامه تحقیق پیرامون زن مداخله روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا توجه به فعالیت این رسانه و همچنین شبکه برون مرزی روسیه سپوتنیک بیشتر شده. ویچسلاو والودین رئیس دوما در جمع خبرنگاران گفت:
این پاسخ به کسانی است که نسبت به رسانه‌های روسی رویکرد منفی دارند و به آنها نشان می‌دهیم چنین رویکردی را تحمل نخواهیم کرد. اگر مجدداً با گام‌هایی از این دست روبرو شویم، پاسخ کوبنده‌ای خواهیم داد.
حکم دادگاه علیه بخش روسی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در حال صادر شد که پارلمان روسیه 8 ماه پیش قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن رسانه‌هایی که از کمک‌های خارجی برخوردارند موظفند خود را به عنوان کارگزاران دولت‌های خارجی در روسیه معرفی کنند. برنامه‌های خود را صرفاً با برچسب تولید شده از سوی عامل دولت خارجی منتشر کنند و هر 3 ماه یک بار شرح فعالیت‌ها و اسناد مالی خود را در اختیار دولت روسیه قرار دهند. توماس کنت رئیس رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در واکنش اعلام کرد دولت روسیه مشخصاً رسانه‌های آمریکایی را مورد هدف قرار داده و به دنبال محدودسازی و ترغیب بی‌اعتمادی به فعالیت این رسانه‌هاست. این در حال است که به گفته وی بر اساس قوانین آمریکا رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در فعالیت خود کاملا مستقل است و نمیتواند عامل دولت شناخته شود. بخش روسی صدای آمریکا تمام رسانه‌های مرتبط با رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در روسیه و همچنین شبکه تلویزیونی کارنت تایم که طرح مشترک صدای آمریکا و رادیو آزادی به زبان روسی است، عوامل دولت خارجی اعلام شدند. آن رایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
و همچنین گذشته از آدرس @فرداگرام برای تماس با رادیو فردا، شماره پیامگیر رادیو فردا هم در دسترس شماست، 2042-02-21-12-21-12. خلاصه خبرها 16:30 ایران.